صفحه 49 میگویند روزی شیطان در محضر خداوند ظاهر می شود تا درباره گناهان مردم بر پهنه زمین صحبت کند. خداوند به شیطان می فرماید آیا بنده من ایوب را نمی بینی؟ در پهنه خاک هیچ کس مثل او نیست. او حقیقتا مردی نیک است و هرگز گناه نمی کند. و شیطان در جواب می گوید البته که ایوب مردی مطیع و پرهیزکار است، زیرا تو به او برکت و نعمت ارزانی داشتی. اگر تمام این نعمت ها را از او بگیری، آیا باز هم بنده مخلص تو باقی خواهد ماند؟ خداوند رجزخانه شیطان را میپذیرد و به هیچ هشداری خانه ایوب را ویران میکند، گلش را از بین میبرد، فرزندانش را از او میگیرد و با ایجاد دمل‌های چرکین سرتاسر بدنش را دردناک میکند. بنابراین لحظه لحظه زندگی ایوب با شکنجه روحی و جسمی توأم میشود. همسر ایوب او را تشویق میکند خداوند را لعن و نفرین کند، حتی اگر این ناسزاگویی باعث شود خدا جان او را بگیرد، زیرا مرگ در قبال بلایایی که بر او نازل شده است به پشیزی نمی ارزد. سه تن از دوستان ایوب نیز که برای دلداری او می آمدند تشویقش میکنند از دیانت دست بشوید و تردید داشتند پاداش دین داری این باشد، اما ایوب در ایمانش ثابت قدم است و با وجود مصائبی که بر سرش آمده است هرگز از سرسپردگی نسبت به خداوند دست نمی کشد. سرانجام خداوند ظاهر می شود و دوستان ایوب را نکوهش می کند و ایوب را بابت ایمان استوارش پاداش می دهد و صاحب خانه ای تازه، ثروتی بیشمار و فرزندان دیگر می کند. نتیجه اخلاقی این داستان این است که وقتی دچار مشکلات و مصائب می شوید نباید اغوا شوید و از ایمان خود دست بشویید. خداوند برای کارهایی که می کند دلایلی دارد و اگر مدتی طولانی محکم به رشته ایمان خود چنگ زنید او رنج و عذاب شما را جبران می کند. این داستان نسل به نسل گشته است و بیشک عده‌ای با شنیدن آن تسکین یافته و عده‌ای نیز از گله ها و غرولندهایشان شرمنده شده اند. مؤلف بی‌نام و گستاخ که ظاهراً از این حدیث خشمگین شده است نوشته خدا چگونه خدایی است که بچه های بیگناه را می‌کشد و غم و رنج را بر وفادارترین بنده خود نازل می‌کند فقط برای اینکه بر شیطان غلبه کند؟ این چه مرامی است که اصرار دارد کورکورانه اطاعت کنیم و اگر کسی به بی‌عدالتی اعتراض کند گناهکار قلمداد شود؟ این مؤلف بینام جسارت را از حد بدر کرده، حدیث ایوب را وارونه می کند و شعری می سراید که در آن ایوب است که از خدا شکوه می کند و دوستانش هستند که بر الهیات صحه می گذارند و می کوشند با پیش کشیدن طرح الهی امور پرهیزگارانه ایوبی را که همه چیزش را از دست داده تسلا دهند و در اصل به استناد به نظریه که در داستان اصلی ایوب مطرح شده است به موعظه می پردازند. با هر مصیبتی ایمان خود را از دست ندهید. ما پدری مهربان در آسمان ها داریم که مراقب است نیکی کامیاب شود و بدی به جزای خود برسد. ایوب که احتمالا خود بارها این کلمات را به مصیبت دیدگان گفته است برای اولین بار پی می برد که چقدر توهی و نفرت انگیزند و می پرسد منظورتان از این که می گویید خداوند مراقب نیکی و جزا دهنده شر است چیست؟ آیا فرزندان من شرور بودند که مستحق مرگ شدند؟ شما میگویید من فردی نابکارم که این همه بلا بر سرم نازل شده است. چه عملی از من سرزده که مستوجب این عقوبت بوده است؟ آیا ممکن است بیش از این رنج و مصیبتی در تقدیرم رقم خورده باشد؟ دوستان او که از این بی‌پروایی مبهوت می‌شوند شروع به استدلال می‌کند. یکی میگوید هیچ کس مجاز نیست از خداوند دلیل و برهان بخواهد. دیگری میگوید از خدا چه انتظاری داری؟ آیا می‌خواهی گزارش لحظه به لحظه بگیری که چه موقع دروغ گفتی یا فقیری را نادیده گرفتی؟ خدا به قدری مشغله دارد که فرصت ندارد تک تک بندگانش را دعوت کند و به بررسی جزئیات رفتاری آنان بپردازد. ما فقط می‌توانیم فرض را بر این بگذاریم که هیچ کس بی‌عیب و نقص نیست و خدا خود می‌داند چه کند. اگر ما چنین فرضیه‌ای نداشته باشیم دنیا پر از هرج و مرج و مکانی غیر قابل سکونت می‌شود. این مناظره همچنان ادامه می‌یابد. ایوب ادعا ندارد بی‌عیب و نقص است، اما می‌گوید به نسبت بسیاری از مردم بیشتر سعی کرده است شرافتمند باشد. او می‌پرسد چطور ممکن است خدا دوست داشتنی باشد در حالی که دائم مردم را زیر نظر دارد و مراقب است به محض ارتکاب خطا آنان را مجازات کند، و چگونه ممکن است خدا عادل باشد اگر همه اشرار به سرنوشت شوم وی گرفتار نشوند. بحث و گفتگو داغ می شود و حتی به مشاجره می کشد. دوستان ایوب می گویند آیا براستی ما را احمق تصور کرده ای؟ پیش از این مطمئن بودی متدین و پرهیزکار هستی، اما اکنون در می آبیم به مذهب بی اعتنائی. برای اولین بار بلایی بر تو نازل شده و تو گستاخانه و ناشکیبا کفر می گویی. پس تعجبی ندارد که خدا با تو چنین کرده است. این مسئله به ما ثابت می کند هر انسانی ممکن است فریب بخورد، خواه مقدس باشد خواه گناهکار. اما خدا را نمی توان فریب داد. در حالی که ایوب گله و شکایت می کند و دوستانش از خداوند دفاع می کنند، کتاب به نقطه اوج می رسد. مؤلف ایوب را وامی دارد با استناد به کتاب مقدس قانون جزا را مطرح کند. ایوب می گوید اگر فردی متهم به عملی خلاف شود ولی جرمش ثابت نشود، به بیگناهی خود سوگند می خورد و شاکی مجبور است مدارک ارائه دهد یا از شکایتش صرف نظر کند. در واقع در مجموعه گفتارهای فصیح فصل 29 و 30 کتاب مقدس، ایوب به بیگناهی خود سوگند می خورد و ادعا می کند هرگز فقیر را نادیده نگرفته، دزدی نکرده، بابت ثروتش فخر فروشی نکرده و از بدبختی دشمنانش شاد نشده است. ایوب خدا را به مبارزه می طلبد تا مدارک ارائه دهد یا اقرار کند که او بی دلیل مستوجب درد و رنج شده است. طوفانی شدید از جانب صحرا می وزد و خداوند از میان گردباد جواب ایوب را می دهد. مورد ایوب موردی دقیق است، بنابراین خداوند بر او ظاهر می شود تا جوابش را بدهد، اما درک جواب خداوند دشوار است. او اصلا درباره ایوب یا جزئیات گناهان او و یا رنج و عذابش چیزی نمی گوید. در عوض می گوید تو در مورد اداره دنیا چی می دانی؟ وقتی زمین شکل می گرفت تو کجا بودی؟ آیا می دانی چه کسی از وسعت آن آگاه هست؟ زمانی که دریاها را ساکن و حد و مرزها را تعیین کردم تو کجا بودی؟ دیده ای برف ها در کجا ذخیره می شوند؟ سرچشمه تگرگ را چه؟ آیا تو به بز کوهی می گویی چه بزاید؟ آیا تو به اسب قدرت می دهی؟ آیا تو به گوش یاد می دهی چگونه پرواز کند؟ ایوب 38 و 39. در اینجا ایوب جوابی کاملا متفاوت می دهد. او می گوید من دهانم را می بندم، قبلا زیادی حرف زدم و دیگر هیچ نخواهم گفت. احتمالا کتاب ایوب کامل ترین و عمیق ترین کتابی است که درباره موضوع چرا نیکوکاران زجر می کشند نوشته شده است. بخشی که بر اهمیت کتاب می افزاید این است که مؤلف تمام جوانب را با دقت مطرح کرده، اگرچه خود با آن مخالف بوده است، و در این حال که طبیعتاً با ایوب دلسوزی می کند، در سخنان دوستان ایوب بسیار دقیق است، زیرا آنان قهرمان کتاب هستند. همین مسئله این کتاب را به کتابی ادبی تبدیل کرده که در این حال خواننده برای درک پیام مؤلف با مشکل روبرو می شود. هنگامی که خداوند میگوید تو چگونه جرأت میکنی به روش من در اداره دنیا خرده بگیری، تو از اداره دنیا چه میدانی، نمیتوان فهمید که آیا این حرف آخر است یا تعبیر و تفسیری از دینداری مرسوم در آن زمان. در تلاش برای فهم کتاب و پاسخهای آن اجازه دهی سه مسئله را که خوانندگان علاقمندند باور کنند ذکر کنم. الف، خداوند قادر مطلق است و هیچ اتفاقی نمیافتد مگر مشیت او باشد. ب، خداوند عادل است و به هر کس به قدر لیاقتش می دهد. جیم، ایوب درست کار است. تا زمانی که ایوب سالم و ثروتمند است می توان سه مورد فوق را بی هیچ مشکلی پذیرفت، اما هنگامی که ایوب دچار مصیبت می شود ما هم سردرگم می شویم که حتما ایوب گناهکار است یا به قدر کافی شایسته نبوده که به چنان مصائبی گرفتار آمده است، و اگر به راستی درست کار بوده چرا دچار رنج و عذاب شده است. در مناظره‌ای که در کتاب مذکور بین ایوب و دوستانش در می‌گیرد، دوستان ایوب آمادگی دارند از سه مورد فوق مورد سوم را تکذیب کنند. آنان می‌خواهند ایمان داشته باشند و باور کنند که هر بلایی بر سر ایوب آمده حقش بوده است. آنان که قصد تسلای ایوب را دارند می‌کوشند با نقل اندرس‌های دینی وی را مطمئن کنند که همه انسان‌ها از پرورش یکسان برخوردارند، و با توسل به این عقیده که دنیا مفهوم دارد و مکان هرج و مرج نیست ایوب را تسلا دهند. فقط در توجیه رنج ایوب در دنیایی با مفهوم قاصر می‌مانند. اعتقاد بر اینکه اتفاقات دنیا بر اساس لیاقت و شایستگی افراد است شاید برای ناظران اقناع کننده باشد، اما برای فردی رنج دیده و گرفتار اهانت آمیز است. از سوی دیگر چه بسا افکار انسان مغشوش شود و احساس گناه کند که چرا دیگری گرفتار مصیبت شده است نه او. در روانشناسی مبحثی وجود دارد که به واکنش تأثیرآمیز ما در برابر پیش آمد بدی که برای دیگران رخ می‌دهد اشاره می‌کند. برای نمونه سربازی در جبهه جنگ شاهد کشته شدن هم قطار خود در فاصله 2 متری است، در حالی که خود کوچکترین آسیبی نمی‌بیند. دانش آموزی هم کلاسش را می‌بیند که هنگام تقلب در امتحان به دردسر می‌افتد. دوستی عزیز بیمار می شود و دوستانش که هیچ کاری از دستشان بر نمی آید شرمنده می شوند که چرا خود بیمار نشده اند. عده‌ای سعی در تسکین غمدیدگان دارند، در حالی که در دل شکر می کنند خود دوچاران رنج نشده اند و همزمان برای رهایی از عذاب وجدان خود را دلداری می دهند که شاید دلیلی برای این اتفاق وجود داشته است. می توانیم ببینیم که این نظریه روانشناسانه در جاهای دیگر هم کارایی دارد. وقتی بلا دیده را سرزنش کنیم، بلا با آن حد غیر منطقی و تهدید کننده به نظر نمی رسد. برای مثال اگر آن زن جوان لباسی مناسب تر می پوشید اهانت نمی دید. اگر مردم بیشتر کار می کردند چه بسا دزدی وجود نداشت. سرزنش کردن قربانی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند ما را متقاعد کند دنیا آنقدرها هم که به نظر می‌رسد بد نیست و وجود دلایلی موجه برای رنج و عذاب مردم عده‌ای را مجاب می‌کند باور کنند که خوشبختی آنان حقشان است و ربطی به بخت و اقبال ندارد. چنین طرز فکری همه را خوشنود می‌کند، مگر قربانی را که از دو جبهه رنج می‌برد. چه بسا دوستان ایوب نیز می‌خواستند با توسل به این طرز فکر مشکل خود را حل کنند، نه مشکل ایوب را. بنا به توصیف مؤلف، ایوب نیز به نوبه خود مایل نبود دنیا را از جنبه الهی به هم پیوسته بداند که مجبور شود به نابکاری خود اقرار کند. او از روی عقل خیلی چیزها را درک می‌کرد، اما کاملا مطمئن بود بنده ناخلف نیست، دست کم آنقدر بد نیست که مستوجب چنین مصائبی باشد. در حالی که دیگران که چندان پایبند معیارهای اخلاقی نیستند از ثروت و سلامت و وجود خانه و خانواده برخوردارند. حکیمی قدیمی که به بی‌عدالتی دنیا ایمان آورده بود گفته است: اکنون می‌توانم از روی عشق و محبت به خواسته‌های خدا گردن نهم، نه برای منافع شخصیم. ایوب هم می‌توانست انسانی مطیع و اخلاقی با عشقی پاک و خالص نسبت به خدا باشد، بدون در نظر گرفتن اینکه به پرهیزگاران پاداش داده خواهد شد. می‌توانست خدا را دوست بدارد حتی اگر خدا به او علاقه نداشته باشد. مؤلف سعی کرده است مقام و مرتبه عدل و انصاف را زیر سوال ببرد و همزمان به تجلیل از خدا بپردازد، زیرا خداوند به قدری بزرگ و باشکوه است که در محدوده عدل و انصاف بشر نمی گنجد و ماورای آن است. ایوب در می‌یابد خدا از محدوده تصور انصاف بالاتر و به قدری مقتدر است که هیچ گونه قاعده معنوی در مورد او کاربرد ندارد. خداوند به پادشاهی مقتدر و عادل میماند که در مورد زندگی بندگانش دارای قدرتی بلامانز است. در حقیقت داستان ایوب خداوند را به عنوان دینداری به تصویر کشیده است که هیچ گونه حد و مرز معنوی ندارد و برای اثبات حد وفاداری ایوب نسبت به خود او را دچار غم و رنج میکند. از خدای افسانه هایی که نسل اندر نسل در حال پرستش او هستند تصویری ساختند که بی‌شباهت به پادشاهان کهن نیست که مردم را نه بابت خوبیشان بلکه برای سرسپردگیشان پاداش می‌دادند. از این رو ایوب در پی واسطه ایستا بین او و خدا داوری کند و وقتی نوبت به خدا می‌رسد اقرار می‌کند که قاعده‌ای وجود ندارد. ایوب 9:8. اکنون باید دید پاسخ مؤلف ناشناس درباره بی‌انصافی دنیا چیست. همچنان که قبلا اشاره شد مشکل میتوان دریافت که مؤلف چی فکری داشته و چه راه حلی ارائه داده است، اما به نظر میرسد هنگام نگارش کتاب نظریه خود را به صورت سخنان خدا که از میان گردباد به گوش میرسد ابراز کرده است. ولی منظورش چیست؟ منظورش را میتوان در سکوت ایوب پیدا کرد که پی برده بود خدا وجود دارد و مسئول همه چیز است. در حقیقت موضع مؤلف کتاب ایوب از موضع ایوب و دوستانش جداست، بدین ترتیب که او به عدل خدا و خوبی ایوب ایمان دارد. او میگوید در این دنیا اتفاقات بد برای مردم خوب میافتد، ولی خواست و مشیت خدا این نیست. خداوند دوست دارد مردم هر آنچه سزاورش هستند به دست آورند، ولی خود تدارک آن را نمیبیند. مهمترین بخش کتاب همان است که خداوند از میان گردباد سخن میگوید: آیا دستانی مانند دستان خداوند داری؟ آیا میتوانی همچون او قررش رعد بیافرینی؟ تو اشرار را در جا پایمال کن و آنان را به خاک درفکن. من تصدیق میکنم که دست راست تو میتواند پیروزی را نصیبت کند. باب 40 آیات 9 تا 14. از نظر من خطوط فوق به این معناست که اگر گمان می‌کنید رسیدگی به امور دنیوی آسان است و می‌توانید از اتفاقاتی که بناحق بر سر مردم می‌آید جلوگیری کنید، پس این کار را بکنید. خداوند می‌خواهد صالحان در صلح و صفا این کار را بکنند، چون او خود بران نیست از ظلمی که بر بیگناهان می‌رود و از هرج و مرج جلوگیری کند. اما آیا بشر قادر است بدون کمک خداوند کاری بهتر انجام دهد؟ مردم بیگناه از بدبختی های این دنیا رنج می کشند. آنچه بر سرشان می آید بسیار بدتر از آن است که سزاورش هستند. آنان شغل خود را از دست می دهند. فرزندانشان بیمار می شوند و رنج می کشند که باعث رنج آنان نیز می شود. اما دلیل این پیش آمد ها این نیست که خداوند برای خطایی که از آنان سرزده قصد مجازاتشان را دارد. زیرا بدبختی ها از سوی خداوند بر بندگان نازل نمی شود. ممکن است نتیجه گیری در این مورد انسان را کمی سردرگم کند، اما از سوی دیگر باعث تسلای خاطر است که باور کنیم خداوند دانا و توانا رفتار منصفانه را تضمین می کند و عاقبت ماجرا خوش است و او خدایی است که برای هر اتفاقی دلیلی به خصوص دارد. در این صورت زندگی برای ما آسان تر می شود، دقیقا مثل اینکه کودکی باور کند پدر و مادرش آنقدر عاقل هستند که بدانند چه می کنند و تا بدان حد مقتدر که هر کاری را درست انجام دهند. عده‌ای معتقدند مذهب دوستان ایوب تا زمانی باعث تسلای آنان است که مشکلات قربانیان بیگناه را جدی نگیرند. اما اگر خود را در وضعیت ایوب می‌دیدند، نمی‌توانستند آزرده خاطر نباشند. و چه بسا ایمانشان را به خدا از دست می‌دادند. هنگام بروز مصیبت احساس می‌کنیم زندگی با ما بدرفتاری کرده است و سوی دیگر می‌کوشیم خداوند را باعث و بانی ندانیم تا آرامشمان را حفظ کنیم. اما عده‌ای میگویند اگر خدا به راستی عادل است، وقتی اتفاقی بد برای ما رخ می‌دهد باید طرف ما را بگیرد، زیرا او می‌داند تا چه حد خوب و درستکار و سزاوار بهتر از اینها هستیم. پاسخ این است که بدبختی‌ها و مصیبت‌های ما از سوی او نیست و ما می‌توانیم دستمان را به سوی او دراز کنیم و کمک بخواهیم. نباید بپرسیم خدایا چرا این بلا را سر من آوردی، بلکه باید بگوییم خدایا ناظری که چه بلایی سرم آمده است، کمکم کن. ما به خدا رو می کنیم نه برای اینکه داوریمان کند، پاداشمان دهد، مجازاتمان کند یا ما را عفو کند، بلکه برای اینکه تسکینمان دهد و تقویتمان کند. اگر ما هم مانند ایوب و دوستانش به آن حد از رشد رسیده باشیم که باور کنیم خداوند دانا و تواناست، همچون آنان برایمان دشوار است که طرز فکرمان را درباره خدا عوض کنیم. اگر باور کنیم مسائلی پیش می آید که خداوند نمی خواهد آنها را کنترل کند، قادر خواهیم بود به جای انتظارات غیر منطقی که هرگز برآورده نخواهد شد، دست یاری به سوی او دراز کنیم و کمک بطلبیم. در انجیل به طور مکرر آمده است که خداوند حامی ضعفا، بیوگان و یتیمان است، بی آنکه در ابتدای امر به این مسئله بپردازد که اصولاً چرا آنان فقیر یا بیوه یا یتیم شده اند. ما می توانیم از خداوند تجلیل کنیم و احساس خوب نسبت به او داشته باشیم، بی آنکه فکر کنیم ما را مورد داوری قرار خواهد داد یا محکوم ما خواهد کرد. ما می توانیم برای بلاهایی که بر سرمان می آید عصبانی شویم، بی آنکه خشم خدا را به دل بگیریم. حتی هنگامی که ناظر درد و رنج مردم هستیم، می توانیم دریابیم که عصبانیت ما از بی عدالتی روزگار در اثر حس ترحم غریزی ماست و این درست در جهت هدف آفرینش است که از ما می خواهد با مصیبت دیدگان هم دردی کنیم و از بی عدالتی عصبانی شویم. ما به جای مخالفت با خدا می توانیم احساس کنیم خشم و غضب ما پرتوی از خشم و غضب خداوند در برابر بی‌عدالتی است که توسط ما آن را ابراز می کند. از این رو هرگاه خشمگین می شویم می توانیم به خدا رو کنیم و او را در کنار خود بجوییم. فصل سوم. گاهی هیچ دلیلی وجود ندارد. صفحه 63. شبی خانومی که در جلسه مذهبی شرکت کرده بود از من پرسید اگر پیشامدهای بدناشی از بدبیاری باشد نه مشیت خداوند چه چیزی باعث بدبیاری شده است؟ برای جواب دادن به او مستصل شدم. پاسخ همیشگی من این بود که بدبیاری باعث و بانی ندارد و خود به خود اتفاق می افتد. اما مطمئن بودم حتما توجیه بهتر برای این مسئله وجود دارد. شاید نظریات فلسفی کلیدی باشد برای آنچه در این کتاب مطرح کردم. آیا می توان پذیرفت که بعضی پیشامدها در عالم هستی بیدلیل است؟ پذیرش این مسئله برای عده‌ای دشوار است. مردم به دنبال رابطه ها می گردند و سرسختانه در تلاشند برای هر اتفاق دلیلی بتراشند. آنان به جای اینکه مسئله بی نظمی را قبول کنند خود را به این نحو قانع می کنند که حتما مرتکب گناهی شده اند. گاهی 90% مسائل را درک می کنیم و می پنداریم 10% بقیه هم قابل درک است، در حالی که باید بپذیریم آن 10% ورای درک و فهم ماست. ما اما اصولاً چرا باید مصرانه برای هر چیز به دنبال دلیل بگردیم؟ چرا نمی خواهیم بپذیریم که از نظر قدرت درک ما عالم دارای نقاط کور هم هست؟ من کم و بیش می توانم درک کنم چرا فردی ناگهان پریشان می شود و سلاحش را بر می دارد و به خیابان می رود و بیگناهی را هدف گلوله قرار می دهد. شاید او ارتشی بازنشسته‌ای باشد که تداعی صحنه های جنگ ذهنش را مغشوش کرده و باعث چنین اقدامی شده است. شاید سر کار یا در خانه با ناملایمی ورای طاقت و تحملش مواجه شده باشد، یا اجحافی در حق او شده و خونش را به جوش آورده و تصمیم گرفته از خودی نشان دهد. برداشتن سلاح و مردم بیگناه را هدف قرار دادن عملی غیر منطقی است که من آن را درک می کنم، اما چیزی را که نمی توانم بفهمم این است که چرا مثلا خانم اسمیت باید در آن لحظه در خیابان باشد، در حالی که خانم بران همون لحظه تصمیم می گیرد وارد فروشگاهی شود و نجات پیدا می کند. چرا باید آقای جونز که در حال عبور از خیابان است هدفی عالی برای این قاتل دیوانه باشد، در حالی که آقای گرین که هرگز سابقه نداشته صبح‌ها بیش از یک فنجان قهوه بنوشد یک دفعه هوس می‌کند دومین قهوه را هم بخورد و همان لحظه تیری شلیک می‌شود. زندگی عده‌ای از مردم در اثر چنین تصمیماتی که هیچ طرح و برنامه‌ای هم در آن دخیل نیست کاملا تغییر می‌کند. من می‌توانم درک کنم که هوای گرم و خشک و بیباران ممکن است باعث شود انعکاس نور خورشید بر نقطه‌ای از جنگل یا جرقه کوچک و یا آتش کبریت جنگلی را با آتش کشد. همچنین می دانم دامنه حریق در اثر عواملی مانند وزش باد گسترش می یابد، اما نمی دانم چرا همان باد باید آتش را به خانه های اطراف برساند و دی را بی خانمان کند. رابرت و سوزان ماسی که فرزندی هموفیلی دارند همان کاری را کردند که هر پدر و مادر مصیبت دیده ای می کنند. آنان تا جایی که امکان داشت درباره بیماری فرزندانشان مطالعه کردند. در خلال تحقیق پی بردند که پسر آخرین تزار روسیه نیز هموفیلی بوده است. رابرت در کتاب نیکولاس و الکساندرو نتیجه‌گیری کرده بود که در اثر تلفیق اتفاقی اسپرمی معلول با اوولی معلول این بیماری گریبانگیر پسر تزار شده است. ناراحتی خانواده سلطنتی حکومت را تحت تاثیر قرار داد و موجب انقلاب بلشویک شد. برداشت نویسنده کتاب این بود که ممکن است این مسئله حکومت را تغییر دهد و بر اوضاع پرجمعیت ترین ملت اروپا تاثیر بگذارد و چه بسا بر زندگی تک تک افراد قرن حاضر تاثیر بگذارد، فقط و فقط در اثر حادثه ژنتیک و اتفاقی. عده‌ای از مردم سعی می‌کنند در پس هر اتفاق به دنبال دست خداوند بگردند. در بیمارستان با زنی برخورد کردم که اتومبیلش با خودروی راننده‌ای مست که از چراغ قرمز عبور کرده بود تصادف کرده و در حالی که اتومبیل به شدت داغان شده بود او به گونه معجزه آسا جان سالم به در برده و فقط در اثر شکستن شیشه جلو جراحتی مختصر برداشته و یکی دو دنده‌اش نیز شکسته بود. او به من نگاه کرد و گفت حالا دیگر واقعا معتقدم خدایی وجود دارد و از آن بالا مراقب من است. لبخندی زدم و سکوت کردم زیرا کاملا با او موافق بودم و در این حال معتقد بودم بیمارستان جای موعظه نیست. اما مراسم ختمی به یادم می آید که 2 هفته پیش برگزار کردم. مراسم شوهر و پدری جوان که خودروش با خودروی مردی مست تصادف کرده و او در چشم مرهم زدنی مرده بود. موردی دیگر نیز در ذهنم تداعی شد. راننده‌ای با بچه‌ای که اسکیت بازی می‌کرد برخورد کرده و گریخته بود. و اخبار درج شده در روزنامه درباره تصادفاتی که منجر به مرگ شده است. زنی که در مقابل من روی تخت بیمارستان خوابیده بود، باور داشت که زنده بودنش چیزی جز خواست خداوند نیست. ولی آیا می‌توان به بازماندگان آن مرد یا آن کودک گفت که ارزش عزیزانشان نزد خداوند کمتر از این زن بوده است؟ قدر مسلم زمان مرگ هر کس دست خداست، اما اینکه چگونه و در چه موقعیتی جان به جان آفرین تسلیم می کنیم تقدیر است که هیچ ربطی به ارزش افراد نزد خداوند ندارد. همه ما روزی می آییم و روزی می رویم و مطمئنن می توان دلیل مادی برای آن پیدا کرد. ماجرای پل سنت لوئیس را در فصل اول به خاطر می آورید. هنگامی که مرگ پنج نفر را مقهور خود کرد، برادر جانیپر در صدد تحقیق برآمد و به این نتیجه رسید که مرگ هر یک از آن پنج تن مشیت پروردگار بوده است. اما در چنین حادثه فرسودگی تناب را نیز باید در نظر داشت. همچنین هنگامی که قوانین جوی و فیزیکی یا فرسودگی فلز بال هواپیما یا بی‌دقتی مسئولان پرواز باعث سقوط هواپیما می شود و 200 نفر را به کشتن می دهد، آیا باید پای خدا را به میان کشید؟ اگر یک نفر از این 200 نفر در راه فرودگاه اتومبیلش پنچر شود و به پرواز نرسد، آیا باید بگوییم خداوند آن یک نفر را بیشتر از بقیه دوست داشته است؟ در آوریل 1968 وقتی مارتین لوتر کینگ کشته شد، به عنوان رهبر سیاه‌پوستان در اوج پیشرفت بود. عده زیادی به سخنرانی شب پیش از مرگش اشاره می‌کنند که گفته بود من مانند حضرت موسی به قله کوه رسیده و سرزمین موعود را دیدم و مانند او قبل از رسیدن به سرزمین موعود خواهم مرد. بعضی از مردم به جای اینکه مرگ او را حادثه ناگهانی بدانند، معتقدند خداوند در زمانی مناسب جان مارتین لوتر کینگ را گرفت چون نمی‌خواست او بیش از این زجر بکشد. من نمی‌توانم این توجیه را بپذیرم و معتقدم خداوند به بندگانش علاقه‌مند است، نه فقط به رهبری سیاه‌پوست بلکه به ده‌ها میلیون سیاه‌پوست دیگر. قبول این مسئله که مرگ مارتین لوتر کینگ به نفع او بود دشوار است. چرا ما نگوییم اینقدر توهینی به خداوند و همچنین به نوع بشر بوده است؟ چرا در این قتل به دنبال رد پای خداوند می‌گردید؟ در جبهه‌های جنگ سربازان سلاح خود را به سوی دشمن و افرادی ناشناس نشانه می‌گیرند و نمی‌توانند از ذهن خود بیرون کنند که چه بسا سرباز مقابل انسانی شریف و خانواده دوست است. سربازان می دانند که گلوله وجدان ندارد، از این رو هر سربازی خود را به دست تقدیر می سپارد. شاید به همین دلیل است که ارتش تنها پسر خانواده را به جبهه نمی فرستد و شاید برای همین است که در انجیل آمده است هر سربازی که نامزد کرده و در صدد تشکیل خانه و خانواده است باید از جبهه به خانه برگردد، مبادا در جنگ بمیرد و هرگز لذت آن را نچشد. هر انسانی هر قدر ایمان داشته باشد نمیتواند در مورد گلوله و به هدف نشستن آن به ایمانش متکی باشد. بگذارید سوالم را تکرار کنم، آیا همیشه برای هر کاری دلیل خاصی وجود دارد یا حوادثی بی دلیل و اتفاقی هم رخ میدهند؟ در انجیل آمده است در آغاز که خداوند زمین را آفرید، زمین بدون شکل و پر از هرج و مرج و تاریکی بود. سپس خداوند دست به کار شد و با قدرت سحرآمیز و آفریننده خود زمین را نظم و ترتیب داد. نور را از تاریکی، زمین را از آسمان و خشکی را از دریا جدا کرد. و معنای دقیق خلقت این است: هستی از عدم پا به عرصه وجود نگذاشت، بلکه نظم و ترتیبی صورت گرفت که به هرج و مرج پایان داد. دانشمند خلاق یا یک مورخ حقایق را نمی سازد بلکه آن را تنظیم می کند. ابتدا متوجه رابطه آنها می شود. سپس مفروضات اتفاقی را در نظر می گیرد. نویسنده خلاق کلماتی جدید نمی سازد بلکه کلمات موجود را طوری کنار هم می چیند که پیامی نو به ما ارائه دهند. خداوند نیز جهان را به گونه خلق کرده که اساس آن بر پایه نظم و ترتیب است. خداوند طلوع و غروب خورشید، جزر و مد، رشد گیاهان و جانورانی را که توانایی تولید مثل دارند تنظیم کرد و در عرض 6 روز کار دنیا را به پایان رساند. امروز ما می‌دانیم که میلیون‌ها سال طول کشید تا دنیا شکل گرفت و همچنان که در داستان خلقت در سفر تکوین آمده است، منظور از 6 روز 6 روز رایج در میان مردم نیست. بنابراین مطابق با تشبیهی که در مورد 6 روز آفرینش در انجیل آمده، بشر همین چند ساعت پیش خلق شده است و به نوعی ما می توانیم خود را در اواسط روز جمعه ببینیم که مرحله جایگزینی نظم و ترتیب به جای هرج و مرج نیز هنوز ادامه دارد. در نهایت دنیا مکانی منظم و مرتب و قابل پیشگویی است که در آن مدارک جامعی از صنعت الهی و رد پای خداوند وجود دارد، اما عده فرض را بر این می‌گذارند که نمونه‌هایی از هرج و مرج نیز در آن باقی است. معمولاً وقایع عالم از قوانین طبیعی مشخصی پیروی می‌کند، اما گاهی اتفاق‌هایی می‌افتد که گرچه برخلاف قوانین نیست، در محدوده آنها نیز نمی‌گنجد. ما با حوادثی روبرو می شویم که به آسانی می توانست به گونه دیگر رخ دهد. همین حالا که در حال نوشتن هستم، گزارشی از گردبادی مهیب در دریای کارائیب می دهند. هواشناسان پیشبینی می کنند شاید این تندباد در دریا بماند، اما ممکن است به سوی خطوط ساحلی و پر جمعیت تگزاس لویزانا برسد. در کتاب مقدس آمده است زلزله شهر سدوم و گمور را با خاک یکسان کرد و خداوند با این کار می‌خواست مردم فاسد و هرزه آنجا را عقوبت دهد. عده‌ای از متفکران قرون وسطا و دوره سلطنت ملکه ویکتوریا بر این عقیده بودند که فوران آتش‌فش صفحه 68. در کتاب مقدس آمده است زلزله شهر سدوم و گمور را با خاک یکسان کرد و خداوند با این کار می‌خواست مردم فاسد و هرزه آنجا را عقوبت دهد. عده‌ای از متفکران قرون وسطا و دوره سلطنت ملکه ویکتوریا بر این عقیده بودند که فوران آتش‌فشان وسوویوس و انهدام شهر پومپی راهی بود برای پایان دادن به کارهای ضد اخلاقی جامعه. حتی امروز عده زمین لرزه های کالیفرنیا را چنین تفسیر می کنند که خداوند می خواهد نارضایتی خود را از کارهای ضد اخلاقی مردم نشان دهد. ما همگی آگاهیم که تندباد، زمین لرزه و آتش‌فشان از وجدان برخوردار نیستند. من نمی توانم جسارت کنم و بگویم مسیر تندباد باید در جهت جوامعی باشد که افرادش سزاوار تنبیه هستند. تغییر مسیر تندباد یا تغییر موضع در طبقات زمین باعث بروز گردباد یا زلزله می شود و ممکن است به جای مناطق غیر مسکون به مناطق پرجمعیت آسیب برساند. چرا تغییر اتفاقی آب و هوا باعث کمبارانی یا بارش شدید باران در منطقه می شود و محصولات کشاورزی و حاصل یک سال تلاش کشاورزان را نابود می کند؟ یا چرا راننده‌ای مست به جای برخورد با فورد قرمز رنگ که 100 متر با او فاصله دارد با شولتی سبز رنگ تصادف می‌کند؟ و یا چرا موتور هواپیمای پرواز 205 از کار می‌افتد و سانحه‌ای جانسوز به بار می‌آورد در حالی که این اتفاق می‌توانست برای پرواز 209 بیفتد؟ در تمام این رخدادها هیچ پیام به خصوصی وجود ندارد و هیچ دلیلی نیز برای قربانیان فاجعه و خانواده‌های داغدار در دست نیست. این وقایع را نمیتوان نشانه انتخاب عمدی از جانب پروردگار دانست. همه آنها به طور اتفاقی پیش می آید و اتفاقی نام دیگر هرج و مرج است. حادثه روی می دهد. نه نحس است نه اشتباهی در کار بوده است. اما معمولا وقتی حادثه ای رخ می دهد، عده‌ای پای خدا را به میان می کشند و به خوبی او شک می کنند. یک بار از یکی از دوستان فیزیکدان خود پرسیدم که آیا از لحاظ علمی دنیا بیشتر مکانی با نظم و ترتیب است یا نه، و یا در اثر مرور زمان پیشامدهای اتفاقی زیادتر می شوند یا کمتر. او پاسخ سوال من را با استناد به قانون دوم ترمودینامیک داد. بر اساس این قانون هر نظامی که به حال خود رها شود آنقدر تغییر می کند تا به حال توازن برسد. او توضیح داد که دنیا در حال تغییر در خط سیری اتفاقی است. فرض کنید تعدادی تیله را با توجه به اندازه و رنگ به طور مرتب در شیشه بچینیم. وقتی شیشه را تکان دهیم نظم و ترتیب تیله ها به هم می خورد و اگر این کار را ادامه دهیم شاید به طور اتفاقی دو تیله هم رنگ در کنار یکدیگر قرار گیرد. همین مسئله در مورد دنیا نیز صادق است. تندبادی ممکن است به سوی دریا تغییر جهت دهد و از ویرانی شهرهای ساحلی چشم بپوشد. اگر بخواهیم در این پیش آمد به دنبال هدف یا مشیتی به خصوص بگردیم بیشتر سردرگم می شویم. در طول دوران تندبادهای زیادی بدون وارد آوردن خسارت از دریاها و شهرها رد شده، در صورتی تندبادهای دیگر به مناطق مسکونی رسیده و ویرانی به بار آورده است. در این گونه حوادث هرچی بیشتر به دنبال رد با بگردید بیشتر سردرگم می شوید و عاقبت به هیچ جایی هم نخواهید رسید. به دوست فیزیکدانم گفتم انتظار جوابی غیر از این را داشتم. امیدوار بودم این جواب مطابق با توازنی باشد که در فصل اول انجیل آمده است. با گذشت هر روز هرج و مرج محدودتر می شود و کائنات بیشتر به سوی قانون، نظم و ترتیب پیش می روند. او به من گفت که اگر باعث تسکینم می شود بهتر است بدانم که آلبرت اینشتین نیز همین مشکل را داشته است. او درباره فیزیک کمیت ناراحت بود و سالها سعی کرد آن را رد کند، زیرا اساس کمیت این بود که رخدادها به طور تصادفی بروز می کنند. اینشتین ترجیح می داد معتقد باشد که خدا با گیتی تاس بازی نمی کند. شاید حق با اینشتین و کتاب سفر تکوین است. روش بگذار به حال خود ممکن است مسیر اتفاقی را جایگزین کند، اما در این حال دنیای ما به حال خود رها شده نیست و قطعاً محرکی آفرینشگر در مورد آن عمل می کند. شاید خداوند کار آفرینش را سالها پیش تمام کرده و باقی را به ما واگذارده است. هرج و مرج های موجود، خوشبیاری و بدبیاری، پیشامت های بدون دلیل، همه اینها با ما هستند و جریان دارند. شاید اینها همان چیزی است که به راز مستور الهی معروف است و میلتون استینبرگ آن را به داربست باقی مانده در عمارت بزرگ آفرینش تشبیه کرده است. در این صورت باید به مرور یاد بگیریم چگونه با آن کنار بیاییم و خود را تسلا دهیم. زلزله و تصادف، قتل و غارت خواست خداوند نیست، بلکه واقعیتی طبیعی و مستقل از خواست خداوند است و همان گونه که ما را غمگین و عصبانی می کند، خداوند را نیز متأثر می سازد. فصل 4. هیچ استثنایی برای مردم خوب وجود ندارد. صفحه 75. حکایت می‌کنند نوجوانی از کلاس مذهبی روز یک شنبه به خانه می‌آید. در کلاس صحبت از ماجرای عبور قوم یهود از دریا بود. مادرش از او می‌پرسد که در کلاس چه چیزی یاد گرفته است و او توضیح می‌دهد که وقتی قوم یهود از مصر خارج شدند، فرعون با سربازانش در تعقیب آنان روانه می‌شود. قوم یهود به دریا می‌رسد در حالی که ارتش مصر نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. از این رو حضرت موسی از بیسیم خود استفاده می‌کند و نیروی هوایی یهود مصری‌ها را بمباران می‌کند و نیروی دریایی یهود پلی موقت می‌سازد تا مردم بتوانند از روی دریا عبور کنند. مادر از این جواب متحیر می شود و می پرسد آیا به راستی ماجرا را این گونه آموختی؟ و پسر اقرار می کند که نه، اما اگر آنطور که به ما گفتند به تو بگویم هرگز باور نخواهی کرد. قرنها قبل مردم وجود خدا را با شرح داستانهای معجزه آمیز اثبات می کردند. می گفتند که چگونه خداوند دریا را بدونیم کرد تا قوم یهود از دریا بگذرد و به خشکی برسد. داستان‌هایی درباره خداوند نقل می‌شد که چگونه در پاسخ به دعای پرهیزگاران باران فرستاد، درباره رودخانه‌هایی که به خواست خداوند تغییر جهت می‌داد و خورشید که به خواست او عکس حرکت همیشگی به حرکت در می‌آمد. حکایت‌هایی درباره دانیال نبی تعریف می‌شد که چگونه به سلامت از بیشه شیران عبور کرده است. نکته اصلی در تمام این حکایات این است که ثابت شود خداوند به قدری به بندگانش توجه دارد که حتی قوانین طبیعت را مختل می سازد تا آنان را حفاظت کند. اما امروزه عده‌ای مانند آن پسرک نوجوان در کلاس‌های مذهبی یکشنبه‌ها هستند که آنان می‌خواهند صرفاً اثبات وجود خدا را در جایی حس کنند که به هیچ وجه قوانین کلی طبیعت را برهم نزند. خداوند جهانی شگفت انگیز و دقیق و منظم به ما داده است. یکی از چیزهایی که دنیا را برای بشر قابل زندگی کرده، قوانین طبیعی و دقیق و قابل اتکای آن است که حرکتی یک نواخت دارد. در اثر جاذبه زمین، اشیا همیشه به سوی زمین کشیده می شود. بنابراین، معماران می توانند با اطمینان به اینکه مواد شناور نخواهند ماند، خانه بسازند. همچنین در علم شیمی همیشه ترکیب عناصری ویژه به میزانی متناسب نتیجه یکسان در بر خواهد داشت. بنابراین پزشکان می‌دانند دارویی که تجویز می‌کنند چه نتیجه‌ای به بار خواهد آورد. ما می‌توانیم پیش‌بینی کنیم خورشید چه موقع طلوع و غروب می‌کند و حتی خسوف و کسوف را که قدیمی‌ها گمان می‌کردند پدیده غیر طبیعی و هشدار خداوند است می‌شناسیم. اما همین وقایع طبیعی نشان دهنده این است که خداوند چه دنیای دقیق و منظمی به وجود آورده است. جسم انسان خود معجزه است، نه برای اینکه قوانین طبیعت را به مبارزه می‌طلبد، بلکه چون دقیقاً از آن پیروی می‌کند. دستگاه گوارش انسان شیره مغذی مواد را می‌گیرد. پوست در اثر تعریق حرارت بدن را تنظیم می کند. مردمک چشم در برابر نور واکنش نشان می دهد و منقبض می شود. حتی به هنگام بروز بیماری سیستم دفاعی بدن به مقابله با بیماری برمی‌خیزد. تمام اینها بر طبق نظام طبیعت و بی آنکه متوجه باشیم اتفاق می‌افتد. پس فقط حماسه دونیم شدن دریا معجزه نیست، بدن ما هم معجزه است. اما همین خصوصیات ثابت طبیعت که امور پزشکی و نجوم را ممکن می سازد باعث بروز مشکلاتی هم می شود. برای نمونه نیروی جاذبه باعث سقوط اشیا می شود و گاهی همین اشیا روی مردم می افتد و به آنان آسیب می رساند. گاهی نیروی جاذبه باعث سقوط مردم از کوه یا هر بلندی دیگری می شود. مردم روی یخ لیز می خورند یا در آب غرق می شوند. بدون وجود نیروی جاذبه زندگی امکان پذیر نبود. بنابراین باید خطرات ناشی از آن را نیز پذیرفت. قوانین طبیعت برای همه یکسان است و خوب و بد نمی شناسد. اگر کسی وارد خانه شود که فردی مبتلا به نوعی بیماری مصری در آن باشد، احتمال مبتلا شدن او بسیار است. حال چه پزشک باشد چه سارق. هنگامی که هاروی اوسوالد به سوی جان اف کندی شلیک کرد، آیا از لحظه شلیک گلوله خللی در قانون طبیعت ایجاد شد؟ پاسخ منفی است. توماری بدخیم یا خودروی که از کنترل خارج می شود نیز شرف ندارد. به همین دلیل است که مردم خوب نیز مانند هر کسی دیگر بیمار می شوند یا آسیب می بینند. مهم نیست درباره دانیال نبی چن شنیده ایم. باید بدانیم که خداوند برای حفاظت از مردم خوب در کار طبیعت مداخله نمی کند. این دنیای ماست که باعث می شود اتفاقهای بد برای افراد خوب بیفتد. خداوند باعث و بانی آن نیست و آن را متوقف هم نخواهد کرد. به راستی اگر خدا می‌خواست که نیکوکاران زجر بکشند، آیا می‌توانستیم در این دنیا زندگی کنیم؟ بیایید فرض کنیم اراده خداوند بر این قرار می‌گرفت که هیچ اتفاق بدی برای مردم خوب و پرهیزکار نمی‌افتاد. اگر فقط عده‌ای به خصوص در برابر قوانین طبیعت مسئول بودند، صرفاً به این دلیل که خداوند دوستشان دارد، دیگران می‌بایست چه می‌کردند؟ اکنون بیایید فرض کنیم من مردی پرهیزکار هستم و خداوند نمیگذارد بلایی به سرم بیاید، چون آگاه و یاری رسان و خانواده دار هستم و تمام عمرم را وقف خدمت به خلق کردم. آیا منیان این است که قادر خواهم بود در هوای سرد با پیراهنی نازک و آستین کوتاه بیرون بروم و بیمار نشوم؟ در حقیقت چطور ممکن است قانون طبیعت بر من تأثیری نداشته باشد؟ آیا می توانم وسط خیابان شلوغ و پرتردد راه بروم و آسیب نبینم؟ نمی گویم در دنیایی که افراد خوب نیز مانند دیگران از خطرات طبیعی رنج می برند مشکلی وجود ندارد، اما حتما این مشکلات در دنیایی که نیکوکاران مسئولیت داشتند بیشتر می شد. شرکت‌های بیمه بلایای طبیعی مانند زلزله و تندباد را به خدا نسبت می دهند و اعمال الهی می نامند. به نظر من کاربرد نام خداوند در اینجا بیهوده است. نمیتوانم باور کنم زلزله‌ای که هزاران قربانی بیگناه بر جای می‌گذارد کار خدا باشد. این قانون طبیعت است. از لحاظ اخلاقی طبیعت کور است و فاقد ارزش و دائم همه چیز را به هم می‌ریزد و جابجا می‌کند و پیرو قوانینی به خصوص است. طبیعت توجه ندارد چه کسی یا چه چیزی سر راهش است، اما خداوند از لحاظ اخلاقی بیناست. اگر خلاف این تصور می‌کردم نمی‌توانستم خدا را ستایش کنم. خداوند عادل و منصف و رحیم است. از نظر من زلزله کار خدا نیست. کار خدا این است که به مردم جرأت و توان می‌دهد بعد از زلزله دوباره خانه‌های خود را بسازند و یا عده‌ای در این مواقع به کمک هم‌نوعان خود بشتابند. این کار خداست. اگر پولی منهدم شود، سدی بشکند یا بال هواپیمایی بیفتد و عده‌ای کشته شوند، نباید گفت کار خدا بوده است. نمیتوان باور کرد خدا دلش میخواسته این افراد به این نحو بمیرند یا میخواسته فقط عده‌ای از آنان بمیرند و خشک و تر را با هم سوزانده است. معتقدم تمام این مصائب در اثر قوانین طبیعت است و برای قربانیان آن هیچ گونه دلیل اخلاقی هم وجود ندارد. شاید همانطور که بشر استعداد خداداد خود را در زمینه بازسازی بلایای طبیعی به کار می‌گیرد، روزی هم برسد که آنچه را در پس پرده زمین لرزه و تندباد و فرسودگی فلز مخفی است روشن کند. شاید یاد بگیریم به طور دقیق وقوع حادثه را پیش بینی کنیم و از بروزش جلوگیری به عمل آوریم. در این صورت قربانیان کمتری خواهیم داشت. من نمی‌دانم چرا یکی بیمار می‌شود و دیگری سالم می‌ماند، اما می‌توانم فرض کنم قوانینی در طبیعت جاری است که ما از آنها سر در نمی‌آوریم. نمی‌توانم باور کنم خداوند بیماری بخصوصی را برای فردی بخصوص فرستاده است. باورم نمی شود خداوند هر هفته برای پخش تومورهای بدخیم با کامپیوتر خود مشورت می کند تا بفهمد چه کسی بیشتر از دیگران مستحق ابتلاست یا چه کسی بهتر می تواند از عهده آن براید. چه کردم که مستحق چنین رنجی هستم؟ این برای همه فریاد قابل درک است که از گلوی بیماری رنجور خارج می شود. اما به راستی سؤالی نابجاست. چه سالم باشید، چه بیمار، ربطی به خداوند ندارد و اون نیست که ما را مستحق دانسته است. بهتر است سوال کنیم اکنون که چنین اتفاقی افتاده است چه باید کرد و چه کسی میتواند کمکی در این راه به ما بکند. همچنان که در فصل قبل دیدیم، برای هضم مسئله آسان‌تر است خداوند را سرچشمه ارزش‌های اخلاقی بدانیم، نه مسئول بی‌عدالتی‌هایی که در دنیا رخ می‌دهد. اما شاید بتوان سوال را به صورتی دیگر مطرح کرد. به جای اینکه بپرسیم چرا مردم خوب نیز به همان نسبت از قوانین طبیعت رنج میبرند که مردم بد، میتوان پرسید چرا باید انسان رنج بکشد؟ چرا باید بیمار شود یا احساس درد کند و بمیرد؟ عده‌ای میپرسند اگر خدا دنیا را خلق کرده تا از نعمتهایش بهره بریم، چرا قوانین تغییر ناپذیری برای طبیعت خلق نکرده است که به هیچ انسانی آسیب نرساند و اصولاً چرا خداوند درد را به وجود میآورد؟ همسر سود وان شیس کوفز ناگهان با حالتی پیروزمندانه بر این پرسش که چرا اصولاً خداوند درد را آفرید تکیه کرد و گفت درد عارضه‌ای بسیار مفید است، به منزله هشداری است برای خطرات جسمانی ما. یوساوین پرسید چه کسی خطر را آفرید؟ چرا خداوند زنگی به بدن ما وصل نکرد تا به هنگام بروز خطر به صدا درآید و ما را آگاه کند؟ یا چراغی به رنگ آبی قرمز بر وسط پیشانی من تا زمان خطر روشن و خاموش شود؟ مطمئنن مردم با وجود چراغی وسط پیشانیشان خیلی مسخره به نظر می رسیدن، ولی اکنون با اینکه رنج می کشند بسیار زیبایند، مگر نه؟ جوزف هیلر کاچ. چرا احساس درد می کنیم؟ از هر 400,000 کودک تقریبا یک کودک به حکم تقدیر زندگی کوتاه و اسفباری دارد و هیچ کس به زندگی او قبطه نمی خورد. زندگی چنین کودکی توأم با درد و رنج است و حتی گاهی میزان درد بسیار شدید است، اما چه بسا خود متوجه نشود. احتمالا این کودک مبتلا به دیس آتونومی است. توضیح حاشیه: دیس آتونومیا بیماری ژنتیکی نادری که فرد مبتلا هیچ دردی احساس نمی کند. ادامه متن: چنین کودکی ممکن است خود را زخمی کند، بسوزاند یا زمین بخورد و استخوانش بشکند و هرگز کسی متوجه ناراحتی او نشود. او از گلو درد یا دل درد شکایت نمی کند. پدر و مادر چنین کودکی نیز نمی فهمند او چه موقع بیمار است و چه بسا وقتی می فهمند که دیر شده است. آیا هیچ کس می خواهد چنین زندگی داشته باشد؟ البته درد چیزی ناخوشایند است، اما لازمه زنده بودن هم هست. ممکن است جوزف هیلر با وجود قهرمان داستانش یا یوسارین به کتاب خود رنگی طنزآمیز داده باشد، اما در زندگی واقعی درد چیزی است که از راه طبیعی به ما می فهماند قسمتی از بدن ما دچار مشکل شده و اعمال جسمانی ما حالت عادی ندارد، یا به نوعی ما را وامی دارد اقدامی بیش از عادات همیشگی به عمل آوریم. در مورد داستانهایی که درباره ورزشکاران خوانده اید فکر کنید. در مورد ورزشکارانی که قبل از موعد معین از فعالیت خود دست کشیده و یا گاهی برای همیشه فلج شده اند، فقط به این دلیل که دردهای خود را نادیده گرفته بودند یا مواد مخدر مصرف میکردند تا درد را متوقف کنند. افرادی را در نظر بگیرید که به طور اورژانس راهی بیمارستان شده اند صرفاً به این دلیل که در ابتدای کار که دردی خفیف احساس می‌کردند به آن توجه نکردند. ما هنگامی احساس درد می‌کنیم که بیش از حد ماهیچه‌هایمان را به زحمت اندازیم. همچنین وقتی دست خود را به چیزی داغ می‌زنیم قبل از سوختگی احساس درد می‌کنیم و به سرعت دست خود را عقب می‌کشیم. احساس درد علامتی است که میگوید در دستگاه پیچیده و معجزه‌گر بدن ما اختلالی ایجاد شده است. ممکن است به اشتباه تصور کنیم ایجاد درد یکی از راه‌های مجازات الهی است. در این صورت می توانیم دوران کودکیمان را به خاطر آوریم که پدر و مادرمان به ما سیلی می‌زدند. شاید باور داشته باشیم تمام موارد ناخوشایندی که بر سر راهمان قرار می‌گیرد برای مجازات ماست. در حقیقت واژه درد پین از واژه لاتین پوئنا می آید که به معنی مجازات و جریمه است، اما دلالت بر این ندارد که خداوند از این طریق ما را مجازات می کند، بلکه نشان دهنده روندی طبیعی است که به طوری یکسان به مردم خوب و بد اخطار می کند ایرادی در جسمشان وجود دارد. به هنگام وجود درد زندگی ناخوشایند می شود. می گویند کسی که دندانش درد می کند اگر در جنگلی راه برود زیبایی ها را نمی بیند. با این حال اگر درد را احساس نمی کردیم به طور قطع زندگی خطرآفرین و احتمالاً ناپایدار بود. دردهای از قبیل درد ناشی از شکستگی استخوان و سوختن با آتش واکنشی حیوانی است. حیوانات هم مانند انسان چنین دردهایی را احساس می کنند و لازم نیست موجودی دارای روح انسانی باشد تا با فرو رفتن شیئی تیز به بدنش احساس درد کند. اما دردهایی وجود دارد که فقط انسان ها می توانند در آن به مفهومی دست یابند. دانشمندان از راه های مختلف شدت درد را اندازه گیری کردند. آنان پی بردند که درد ناشی از میگرن شدیدتر از درد زانوست و تشخیص دادند در میان دردهای طبیعی درد زایمان و درد دفع سنگ کلیه از بالاترین میزان درد برخوردار است. از نظر فیزیکی این دو درد مشابه و شدیدترین هستند، ولی از دیدگاه انسان بسیار با هم متفاوتند. درد ناشی از دفع سنگ کلیه دردی بی‌معناست، زیرا در اثر ایراد موجود در قسمتی از بدن به وجود می آید. اما درد زایمان یا درد بقای نسل دردی با مفهوم است. دردی است که زندگی می دهد و نتیجه‌ای در بر دارد. به همین دلیل است که فرد مبتلا به درد کلیه می گوید که حاضر است همه چیزش را بدهد ولی این درد را نکشد. ولی زنی در حال زایمان مانند دونده یا کوهنوردی است که تا آخرین حد توان می کوشد به هدفش برسد. حتی می تواند این درد را نادیده بگیرد و به تکرار این تجربه همت گمارد. در حقیقت درد بهایی است که برای زنده ماندن خود می پردازیم. سلول های مرده مو و ناخن یا هر چیز دیگری درد را احساس نمی کنند. با توجه به این نکته می توانیم سوال خود را تغییر دهیم و به جای اینکه بپرسیم چرا باید درد بکشیم، بپرسیم باید چه کار کنیم تا دردهای ما با مفهوم باشند، نه بیهوده. چگونه می توانیم تجارب زندگی را از بیهودگی به با معنا بودن تبدیل کنیم؟ آیا ممکن است هرگز پی نبریم که چرا رنج می کشیم؟ و آیا خواهیم توانست نیروهایی را که باعث درد و رنج ما می شوند مهار کنیم؟ درد و رنج ما را به کجا می کشاند و از ما چه می سازد؟ درد ادهی را حسود و تندخو و ادهی را دلرحم و حساس می کند. اینکه بعضی افراد در اثر درد و رنج به معنویت دست می یابند و بعضی به پوچی می رسند نتیجه درد است نه علت آن. چرا خداوند دنیای خلق کرده که در آن بیماری وجود دارد؟ من نمی دانم چرا مردم بیمار می شوند و گاهی نیز بیماریشان کشنده است. فقط می دانم بیماری در اثر وجود میکروب یا ویروس های مختلف عارض می شود. البته تا به حال میکروب یا ویروسی را به چشم ندیدم، ولی به گفته پزشکان ایمان دارم، زیرا آنان را مردمی محترم می دانم که قصد گمراهی مرا ندارند. نمی دانم راست می گویند که وقتی کسی افسرده شود یا احساس طرد شدگی کند بیمار می شود یا نه، ولی می دانم افرادی که چشم به راه چیزی هستند یا می دانند محبوب دیگرانند سریع‌تر شفا می یابند. در این حال نمی توانم به این سوال که چرا بدن ما در برابر میکرو و ویروس آسیب پذیر است و دچار تومور می شود جوابی مناسب دهم. می دانم که سلول های بدن ما به طور مداوم از بین می روند و سلول های نو جایشان را می گیرند و به ما امکان رشد می دهد و حتی پوست ما ترمیم می شود و قسمتی که زخمی یا خراشیده شده است پوست نو می آورد. می دانم وقتی موجودی خارجی میکروب بدن ما را تصرف می کند سیستم دفاعی بدن به مقابله برمی خیزد تا آن را دفع کند. این مقابله معمولا باعث بالا رفتن درجه حرارت بدن می شود. استخوان‌های ما به اندازه کافی سبک هستند که بتوانیم حرکت کنیم، اما در این حال آنقدر شکننده‌اند که تحت فشار زیاد می شکنند. مردی که در سانحه رانندگی قطع نخاع و فلج می شود خود بی تقصیر است. هیچ حادثه‌ای توصیف پذیر نیست، اما دست کم بر اساس قوانین طبیعت درک شدنی است. اکنون که می دانیم بدن انسان به چه صورت است و قوانین طبیعی چگونه در این دنیا عمل می کند، باید متوجه باشیم که نباید با جسم خود بدرفتاری کنیم و سلامت من را نادیده بگیریم، زیرا در این صورت ضریب خطر بالا می رود و ممکن است پیش آمدهایی در پی داشته باشد. و بدن ما بسیار حساس است و باید مراقبش باشیم. مردی که به مدت 20 سال روزی دو بسته سیگار کشیده و مبتلا به سرطان ریه شده، با اینکه سزاوار ترحم هست، حق ندارد بپرسد چرا خداوند چنین بلایی را بر سرش آورده است. کسی که اضافه وزن دارد و در اثر چاقی فعالیت قلبش چند برابر است، باید تاوان پرخوری خود را بدهد. او هیچ حقی ندارد از خداوند گله کند، حتی نمیتواند تقصیر را به گردن پزشکی بیندازد که از درمان او قاصر بوده است. عده‌ای میپرسند چرا بیماری های مانند سرطان، قند، نابینایی و از کار افتادن کلیه وجود دارد؟ چرا باید به سلامت ما خدشه وارد شود بی آنکه خود در آن دخیل باشیم؟ عقب افتادگی ذهنی که در اثر کروموزوم های معیوب حادث می شود برای ما معماست و اصولا چرا باید کروموزومی معیوب باشد؟ چرا باید چنین مواردی وجود داشته باشد تا شادمانی و خوشنودی افراد را تحت شعاع قرار دهد؟ بهترین جوابی که برای این سوال ها دارم این است که فراموش نکنید بشر آخرین پدیده خلقت در مرحله آهسته و طولانی تکامل است. روزگاری تنها موجودات عالم گیاهان بودند، سپس دوزیستان و بعد از آن جانوران دیگر به وجود آمدند و دست آخر بشر پا به کره خاکی گذاشت. هرچند حیات از مرحله ساده به سوی پیچیدگی می رفت، ما به همان صورت ضعیف اولیه که به ارث برده بودیم باقی مانده ایم. بدن ما هم مانند گیاهان در برابر هجوم صدمات به شدت آسیب پذیر است و از سوی دیگر مانند حیوانات رشد می کنیم و می میریم. وقتی گیاهان از بین می روند، غمنامه‌ای در کار نیست و حیوانات نیز با اینکه برتر از انسان نیستند، در صورت ضعف یا معلولیت جسمانی علاقه به جفتگیری از خود نشان نمی دهند و در نتیجه ایراد ژنتیکی آنها به نسل بعد منتقل نمی شود. به این ترتیب صفات ویژه برای بقای آنها باقی می ماند و نسل بعدی احتمالاً قوی تر و سالم تر خواهد بود. بشر به این صورت عمل نمی کند. برای نمونه شخصی که بیماری قند یا مشکلی مادرزادی دارد ازدواج می کند و بچه دار می شود. هیچ کس هم مانع او نخواهد شد. البته ممکن است نسلی که از او به وجود می آید اشکالی عمده نداشته باشد و حتی مبتلا به بیماری های معمول نیز نشود و عمری طولانی را به سلامت سپری کند. اما چه بسا بیماری ژنتیکی مزبور در نسل های بعد خود را نشان دهد. تصور کنید نوزادی در اتاق زایمان به دنیا می آید که نارسایی قلبی دارد یا مبتلا به بیماری ژنتیکی است که چه بسا از نسل‌های قبل از پدر و مادر خود به ارث برده باشد. اگر این کودک مدتی کوتاه بعد از تولد بمیرد، با اینکه پدر و مادرش قصه دار می شوند، سعی می کنند این فقدان را فراموش کنند و به آینده چشم بدوزند، زیرا می دانند نوزادشان نمی توانست زندگی پرباری داشته باشد. اما در صورتی که این نوزاد به کمک داروهای معجزه‌گر و سعی و تلاش قهرمانانه ما و پرستاران زنده بماند، بزرگ می شود، ازدواج می کند و صاحب فرزند می شود. ممکن است به علت ضعف بنیه نتواند ورزش کند، اما شاید فردی مستعد و باهوش باشد و بتواند پزشک، آموزگار یا شاعر شود و مورد احترام قرار گیرد. خانواده و همسایگان او را دوست خواهند داشت و به او وابسته خواهند شد، اما کم کم در 35 یا 40 سالگی آثار ناخوشی در او پدیدار می شود. قلب نارسا و ضعیفی که به هنگام تولد از کار نیفتاده بود ناگهان از کار می ایستد و او می میرد. اما این فقدان رنج و ماتم بیشتری به همراه دارد، زیرا اکنون افراد بیشتری او را می شناسند و عزادار می شوند. ما می توانیم از بسیاری حوادث نظیر این جلوگیری کنیم. اگر برای زنده ماندن نوزادانی که بیمار به دنیا می آیند تلاشی صورت نگیرد و اگر افراد کاملا سالم و بی عیب تصمیم به بچه دار شدن بگیرند، این دقیقا کاری است که حیوانات می کنند. نقایص و معلولیت ها از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شود. اما کیست که از لحاظ اخلاقی یا به دلایل شخصی از این مسئله حمایت کند؟ در حالی که مشغول نوشتن این مطلب بودم، مرد جوانی که در محله ما زندگی می کند به خاطرم آمد. او مبتلا به بیماری درمان ناپذیری است و کم کم به سوی مرگ می رود. آیا این نظریه بیولوژیکی می تواند او را تسلا دهد؟ من شک دارم. آیا بیماری او از قانون طبیعت پیروی نمی کند؟ و اگر به او بگوییم پدر و مادرش ناآگاهانه بذر این بیماری وحشتناک را در وجود او کاشتند، به حالش مفید خواهد بود؟ ایوب درباره خداوند پرسش‌های مطرح کرد، اما محتاج نظریه و تعلیمات دینی نبود. او احتیاج به دلسوزی و همدردی و اعتماد به نفس داشت تا مطمئن شود مردی نیکو و دوستی گرامی بوده است. او درباره بیماریش پرسش‌های مطرح می‌کند، اما به نظر من به نظریه بیولوژیکی یا ژنتیکی احتیاج ندارد. فقط می‌خواهد همدردی ببیند و بشنود اتفاقی که برایش افتاده بسیار وحشتناک و غیر منصفانه است. باید روحیش را تقویت کرد و امید به آینده را در دلش پروراند تا بتواند به خوبی فکر کند، نقشه بریزد و تصمیم بگیرد. هرچند ممکن است نتواند راه برود یا شنا کند و یا شاید توانایی‌های دیگر را از دست بدهد، باید کمکش کرد فردی ناتوان و وابسته به دیگران نباشد. من هیچ نمی‌دانم که چرا این دوست بیمار است و درد می‌کشد، اما از دیدگاه مذهبیم نیز نمی‌توانم بگویم حتما خداوند به دلیلی او را به این سرنوشت شوم دچار کرده است، یا چون خدا علاقه‌ای به خصوص به او دارد می‌خواهد امتحانش کند. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که خداوند این بیماری را برای او نفرستاده است. همچنین بعید می‌دانم به گونه‌ای معجزه آسا بیماریش درمان شود. اما در دنیایی که ما صاحب روحی فناناپذیر و جسمی شکننده و آسیب پذیریم، خداوند به کسانی که بی تقصیر و غیر منصفانه درد می‌کشند قدرت و استقامت و شجاعت می‌دهد. فقط می‌توانم کمکش کنم درک کند بیش از جسمی معلول است و در اثر این بیماری به مرتبه‌ای والاتر و روحی پاکتر دست می‌یابد. می‌توانم به او بگویم دارای زن و فرزندانی است که عاشقانه دوستش دارند، دوستانی بیشمار دارد و آنقدر مقاوم و با روحی است که می‌تواند تا آخرین روز حیات با اراده قوی زندگی کند. نمی‌دانم چرا انسان فناپذیر است و می‌میرد. شاید با تجسم اینکه اگر هیچ کس نمی‌مرد دنیا به چه شکل بود، بتوانیم این مسئله را بهتر درک کنیم. هنگامی که مرد جوان و دانشجوی سال اول دانشگاه بودم و پیری و مرگ برایم مفهومی نداشت، در کلاس درس ادبیات دو مقاله درباره مرگ و فناپذیری خواندم. آن مقاله ها به قدری مرا تحت تاثیر قرار داد که هنوز پس از 30 سال تاثیرشان بر من باقی مانده است. در منظومه اودیسه نوشته هومر، بخشی مربوط به ملاقات اولیس و کالیپسو، شاهزاده دریاها و فرزند